هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراته، حتی تو گل و ماته.
چقدر اینجا عوض شده؟
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلاند به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارای بالا نور مناسب و رنگ‌های واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی‌کنن.
صنایع روشنایی بلاند، به روشنی زندگی.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت. تا ثانیه‌های دیگر دعوت میکنم که شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی با اجرای خانم لیلا علوی و به تهیه کنندگی آقای عباس روستایی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مستر همه شما شنوندگان نازنین شبکه رادیوی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مثبت تربیت تقدیم حضورتون میشه. یکی از جنبه های مهم تربیتی پرورشی کودک و نوجوان درباره سلامت جنسی صحبت میکنیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به آزار و البته شناختش، مقابله باهاش و حمایت مورد نظر ما هست. وقتی از عزت و آزار جنسی صحبت میکنیم، انواع اون چه مواردی هست؟ شاید یکی از موارد مد نظر همه ما باشه، اما باید بدونیم که نشانه های اون چه هست و انواع مختلف تعاریفش چه هست، چطور اون رو بشناسیم، چطور کودکمون رو حمایت بکنیم و البته مقابله بکنیم با این پدیده. کارشناس میهمان خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک و متخصص بهداشت باروری هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی. شمار تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسشاتون، هر سوالی که درباره سلامت جنسی کودک و نوجوانتون دارین، 2265-2876 و برای پیامک 3102 در اختیار شماست. و عرض کردم خدمتون که خانم دکتر کشاورز اینجا حضور دارن، فلوشیپ پزشکی جنسی. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح بخیر.
خب خانم دکتر، بریم سراغ مقوله آزار که اصلا تعریفش چیه، انواعش چیه. شاید فقط برخی از مواردش مد نظر ما باشه و برخیش اصلا به نظر ما نیاد که این تو گروه آزار قرار میگیره.
بله.
ببینیم که اصلا چی هست، برامون تشریح بکنی.
آزار در واقع هر گونه رفتار، اقدام یا گفتاری هست که فرد از نظر جنسی مورد تهدید، تحقیر و اذیت قرار میده بدون رضایتش. یعنی این ویژگی اصلی آزار اینه که بدون رضایت فرده و میتونه انواع مختلفی داشته باشه، فیزیکی باشه، کلامی باشه، تصویری باشه. و برای کودکان و نوجوانان برای ما از این منظرهای اهمیته که پیامدهایی که میگذاره گاهی وقتا ماندگار در زندگی جنسی اینها و در زندگی دوران بلوغشون و بعدها بزرگسالیشون. به خاطر همین نکته ایه که دوست داریم که والدین دقت داشته باشن و اولیای مدرسه که ما اصلا چطور میتونیم پیشگیری کنیم، چه روشی پیشگیری وجود داره، حالا اگر آزار اتفاق میفته چجوری مقابله کنیم، چجوری حمایت بکنیم. اینا میشه اون راهکارهایی که باید تو این حوزه حداقل یه دانش حداقلی رو افراد داشته باشن. این که فیزیکی به چه شکلی هست، یعنی که یک نفری مورد لمس ناخوشایندی قرار میگیره یا ممکنه رفتاری مثل بوسیدن، بغل کردن که بدون رضایتشه. خب در سنین کودکی که فرد اصلا نمیتونه رضایت بده، پس اگه بزرگسالی با کودک این کار رو انجام میده اون عملا یک آزارگره، آزارگر جنسی هست. ولی حالا بین خود بچه‌ها در مدرسه اگه اتفاقایی میفته گاهن دیگه اینا میشه اون کنجکاوی‌هایی که ممکنه نسبت به بدن هم یا محتواهایی که دیدن اعمال میکنن. پس دقت کنیم که آزارگر جنسی یک فرد بالغیه که با کودک و نوجوان وارد رابطه میشه. منظور ما اینه دیگه، از این ور سوء برداشت نکنیم، اون ور بوم هم نیفتیم که حالا اگه مثلا دو تا بچه توی مدرسه سری رفتارهایی دارن بیایم ما به اون یکی برچسب آزارگری بزنیم.
سن و سالم براش محدود سنی هم براش
بله دیگه، در واقع
دیگه مثلا ما توی متوسط دوم انتظار نداریم که بچه ها ندونن چی کار باید بکنن.
دقیقا. و اینکه خب مثلا یک نوجوان مثلا 18 ساله رو توقع نداریم دیگه با یه کودک مثلا 4-5 ساله بخواد یه سری رفتارهایی رو داشته باشه. خب اونام تو مقوله میرن که نیازمند بررسی و ارزیابی هستن. این که بچه ها، حتی بعضی از بچه ها میتونن بله آزارگر باشن، از این منظر که خودشون تحت آزارهای شدید اگر باشن میتونن به عنوان آزارگر برای کودکان دیگه باشن. من در ادامه صحبتام بیشتر اینو باز میکنم. در واقع اگه بخوام سربسته بگم، یعنی کودکی که با وجودی که کودک دیگه داره مقابله میکنه، داره نمیگه و اصرار میکنه که یه کار رو ادامه نده، ولی این داره ادامه میده و مثلا مثل دروادن لباسش مثلا، پس این بله گونه از آزارگری هست. ولی ما در حقیقت اون آزارگر اصلی یا پدوفیل رو یه بزرگسال میدونیم که بدون رضایت کودک و نوجوان وارد رابطه و اصلا با اونها تحریک میشه. پس اون یه انحراف جنسی هست و اصلا یکی از انحرافات جنسی که جرم انگاری میشه. یعنی ما تنها انحراف جنسی که براش جرم انگاری داریم در تمام جوامع در دنیا و در کشور خودمون بحث پدوفیلی یا کودک آزاریه.
خیلی ممنونم با این مقدمه که خانم دکتر کشاورز بیان کردن. میدونم که پرسش‌های زیادی در ذهن شما شکل گرفته، به خصوص وقتی که در تعریف از شیوه آزار گفتاری هم صحبت کردن و حتی تصویری که باید ما هم بهش دقت بکنیم. میدونم پرسش‌ها در این زمینه زیاد هست، اما بیشتر خواهیم گفت درباره شناخت و مقابله و حمایت از فرد آزار دیده و شما هم از ما بپرسید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت است. 30102 برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مثبت تربیت هست و درباره سلامت جنسی کودکان و جوان در این برنامه صحبت میکنیم. امروز رفتیم سراغ آزار، شناخت، مقابله و حمایت. حضور خانم دکتر کشاورز رو داریم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. اما بریم سراغ تشریح بیشتر انواع آزار که مطرح شد. از آزار تصویری، گفتاری صحبت شد. ببینیم که خانم دکتر منظورمون چیه، خود بیشتر توضیح بدیم.
وقتی که ما میگیم آزار، مصادیق آزار چیا میتونن باشن؟ میتونه آزار فیزیکی باشه، به صورت کلام آزار کلامی باشه، تصویری یا دیجیتال باشه، و یا آزار در محیط کاری یا مدرسه باشه. حالا ما چون در مورد کودک و نوجوان صحبت میکنیم، اینو میایم تو همون محدوده میبریم. آزار فیزیکی یعنی در واقع لمس‌های ناخواسته‌ای که یا بوسیدن، بغل کردنی که حس بدی داره به طرف مقابل میده و گاهی حتی کودک نمیدونه که تحت این آزار فیزیکی هست. در واقع ما باید بهش دانش و آگاهی بدیم. آزار کلامی مثل توهین و شوخی‌های جنسی که فرد حس ناخوشایند داره و حتی پیشنهادهای ناخواسته، تهدیدهای جنسی که ممکنه برای نوجوانا بیشترین اتفاق بیفته. به صورت دیجیتال پیام‌هایی که ارسال بشه، تصاویر ارسال بشه که شامل محتواهایی باشه که باز محتواها جنسی هستن و بدون رضایت فرد داره براش ارسال میشه یا ازش خواسته میشه که ارسال بکنه در واقع این تصویر رو. و آزار در محیط مدرسه در واقع وقت میشه فردی که از اون موقعیت بالادستی خودش داره استفاده میکنه برای اینکه کودک و نوجوان رو تحت آزار قرار بده، که میشه اون آزارگری، اون چی که من توی صحبت‌های قبلیم گفتم. پس مصادیقش متفاوت هستن. اینکه ما چطور پیشگیری کنیم میشه آموزش، آموزش و آموزش. یعنی تنها راهکاری که داریم آگاهی و آموزش دادن. و اگر کودک ما و نوجوان ما دانش کافی داشته باشه، هم میدونه که کجاها باید نبگه، هم میدونه چطور از خودش مراقبت بکنه، و همین که خود ما به عنوان والد اگر که اطلاعات داشته باشیم یا به عنوان اولیای مدرسه میدونیم که اگر چه مواردی رو مثلا باید دقت کنیم توی بچه‌ها به عنوان علائمی که ممکنه علامت‌هایی باشن که نشانگان مورد توجه هستن و ما باید بیشتر بررسی بکنیم. حالا اگر متوجه شدیم از چه کانال‌هایی پیگیری بکنیم، چطور بتونیم مقابله کنیم و چطور بتونیم حمایت کنیم. این میشه مسیر درستی که میگیم ما یه موضوع رو پس با آگاهی میشناسیمش، ما میدونیم چطور پیشگیریش بکنیم، میدونیم چطور باش برخورد بکنیم و بعد چگونه حمایت بکنیم.
خیلی ممنونم. من خبرها رو که مرور میکردم، حتی کشورهایی هستن که برای اینکه بچه ها رو محافظت بکنن از انواع سوء استفاده ها، مثلا استرالیا دسترسی به چندین سکوهای شبکه‌های اجتماعی رو محدود کرده و برای این شرکت‌ها هم جریمه‌های حتی در حد 50 میلیون دلار در نظر گرفته. به دنبال اون سوئیس کشوری هست که به فکر افتاده به دنبال این اقدام استرالیا بخواد یه محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه. واقعا این دنیای باز رسانه‌ای که همه ما در معرضش هستیم، حالا علاوه بر اینکه تبادل اطلاعات به سرعت انجام میشه، مزایای مختلفش در کنارش، این به هر حال صدمات و آسیب‌هایی که ممکنه برای کودکان و جوان داشته باشه، خیلی کار والدین رو سخت میکنه. خب خانم دکتر، بریم سراغ حالا شناختش. ما از شناخت شروع بکنیم تا مقابله و حمایت، که واقعا اون حمایت هم باید پررنگ باشه. بفرمایید که نشانه ها چه نشانه هایی میتونه باشه و در سنین مختلف واکنش بچه ها با هم متفاوته. یه موقع ما از یک کودک زیر سن مدرسه صحبت میکنیم، یه موقع ما از نوجوانی داریم صحبت میکنیم که دیگه اصلا داره دوره متوسطه رو به پایان میرسونه و داره وارد بزرگسالی میشه.
دقیقا ما این آزارگری رو برای دسته های مختلف از سنین کودکی و نوجوانی به شکل های مختلفی از واکنش های رفتاری توی بچه ها ممکنه مشاهده بکنیم. مثلا اگر که یک کودک کم سن و سالی باشه، گاهی وقتا حتی با واکنش گریه های ممتدی که یک نفری که تحت آزار قرارش میده، چون کودک حسی از ادراکی از اینکه چه اتفاقی داره براش میفته نداره، فقط یک در واقع پردازش ناخوشایندی در مغز شکل میگیره و ممکنه نسبت به اون فردی که داره این آزار رو اعمال میکنه واکنش های مقابلهش مثل گریه کردن، مقاومت از بغلش رفتن، مقاومت از حالا اینو تعمیم ندیم. ببینید ما امروز هر چی صحبت میکنیم، خواهش میکنم دیگه از من سوء برداشت نکنن که اگه بچه حالا بغل یه نفر نمیره ما مثلا بگیم حتما اون داره آزارش میده. نه، ولی اینکه دوست نداره بغلش بره رو احترام بذاریم. دلیل نداره بچه ها مرتب بغل یه عده ای برن به خاطر اینکه اینا فامیل ما هستن. پس اینجا میشه اون تو پرانتز من بگم که ما به احترام میگذاریم به آنچه که کودکمون، بعد نظارت میکنیم اگه واکنشه داره تکرار شونده اتفاق میفته. ما اگه کودک ما با این فرد در یک فضای یکسانی قرار گرفته، خب اینا رو دقت میکنیم. پس اون چه که من میگم یا نشانگانی که امروز میگم اگه توی بچه‌ها یا نوجوانا هست، سری نگن ها حتما بچه ما تحت آزاره. خب دقت کنن روی این نشانگان. نشانگان میتونه جسمی باشه، میتونه روانی باشه، میتونه اجتماعی باشه. یعنی اگر بچه‌ای تحت آزاره، من مادر میبینم، من پدر میبینم مرتب بدنش کبوده وقتی از مدرسه میاد، یا تو سن پایینتری اگر هست، اگه به پرستاری دارم فرامش یا دست کسی گذاشتم بچه رو و نظارتی نتونستم داشته باشم، الان نشانگان جسمی دارم میبینم، مثل عفونت های مکرر، مثل مسائلی که توی ناحیه تناسلی در کودک از نظر حتی آسیب ها شواهد بصری مثل کبودی، زخم شدن، خراش ها، چیزهایی که برای من باید قابل توجه باشه، یا رفتاری که بچه داره کم کم نشون میده. پس یکیش میشه اون مسائل فیزیکی که من دارم بصری میبینم و اینو همینجوری سرسری نگیرم که اگر مثلا از پرستارش توضیح میخوام بگه بچه خودش رو مثلا این بلا رو سر خودش آورده. این من باید نظارت بکنم که چطور این اتفاق افتاده، چی شده، و یکم دقتمو بیشتر بکنم. بچه‌ها معمولا توی آزار که قرار میگیرن، چه کودک چه نوجوان، یکی از مسائلی که پیدا میکنن اختلالات خواب هست، کابوس‌های شبانه. باز میگم تامین ندن اگر بچه‌ای حالا الان کابوس شبانه داره بگن حتما تحت آزاره، ولی خب دقت کنن. اگر که ما فرزندانمون در فضاهایی میگذاریم که 100% زیر نظر ما نیست و الان دچار کابوس‌های شبانه است، این قابلیت ارزیابی داره که چرا بچه‌ی من قبلا اینو نداشته اما الان با جیغ و گریه از خواب بیدار میشه. یا اختلال خوردن پیدا کرده برای بچه‌های سن بالاتر، از در واقع سنین زیر دبستان هلوش 4 سال به بعد و دیگه بالاتر تا نوجوانی، حتی اختلالات خوردن تو نوجوانا به صورت پرخوری های بیش از حد، یا یک دفعه از خوراک افتادن و بی اشتهایی هایی که قابل توجه هست. و این شواهد رو والدین کی بیشتر متوجه میشن؟ وقتی من والد ناظری هستم، یعنی اصلا بچه‌م رو دارم در مسیر روزمره میبینم، الان اون تغییراتش برای من قابل تعامله. تغییرات روانشناختی، افسردگی ها، کاهش اعتماد به نفس، بچه‌ای که تحت آزار هستن عزت نفس پایین‌تری پیدا می‌کنن و دچار اختلال استرس بعد از سانحه حتی میشن. یعنی چی؟ ما بهش میگیم اصطلاحاً PTSD، یعنی تو همون شرایط مشابه که قرار میگیره حالش ناگهان خیلی بد میشه. ممکنه در شرایط مشابه یا دیدن تصاویر مشابه از اتفاق، خصوص وقتی که این آزار خیلی عمیق بوده باشه، طولانی مدت بوده باشه توسط یک فرد مشخصی و بچه اینو بیان نکرده، برای همین این در یک سکوتی مونده و این در شرایط مشابه ممکنه رفتارهایی رو نشون میده که اصطلاحاً شبیه رفتارهای پنیکه و ما متوجه میشیم که این رفتار یک مقدار نسبت به اون شرایط غیر طبیعیه. پس اینا برای ما چی میشن؟ قابل توجه میشن. مثلا افسردگی که گفتم، خب دوران نوجوانی دورانی از تلاطمای عاطفیه، بچه‌ها ممکنه در خودشون فرو میرن، ولی بعد برای ما قابل درک باشه که الان نوجوان من آره این دوران رو داره میگذرونه، ولی هم داره خودشو طرد میکنه از اجتماع، هم داره از مدرسه گریزان میشه، هم دیگه داره افت تحصیلی پیدا میکنه، هم تو خوراکش مشکل داره، هم تو خوابش مشکل داره. خب دیگه اینا رو یه مقدار باید جدی بگیریم، همه رو به نوجوانی در واقع نسبت ندیم. گرچه که حتی اگه صرفا نوجوانی هم باشه، اینا شواهدی هستند که باید بررسی بشن، یعنی نیازمند مراقبت بیشتر هستن. چون چرا دوران نوجوانی شروع مصرف مواد و سیگار، دریچه ورود مواد سیگاره. بچه‌ها گاهی وقتا تو این شرایط که قرار میگیرن از طرف همسالانشون تشویق میشن به کارهایی که بیان به سمت مثلا آرامش بیش، بیا این سیگار رو بکش، بیا این مثلا این گل رو بهت بدم حالت بهتر میشه، من امتحان کردم. این دریچه ورودش به اعتیاد میشه. بحث دیگه مسائل اجتماعی، انزوا طلبی که کودک و نوجوان دیگه نسبت به اجتماع اطرافش احساس امنیت نداره، میره تو انزوای خودش و دوست نداره تو جمع ها باشه. افت تحصیلی شاخص خیلی مهمه که ممکنه معلم گزارش میکنه، ممکنه من والد متوجه میشم. باید ببینم اینها، همه اینایی که من گفتم میشه شواهد قابل ارزیابی. بخشش ممکنه علتش آزار باشه، بخشش این که اصلا تو سین، حالا شما سنینو گفتید، مثلا بچه ها تو سین مدرسه خیلی وقتا تحت قلدری یک بچه دیگه ای دارن آزار میبینن و مثلا یک کودک دیگه که اونم کلاس بالاتره، 2-3 سال از این بزرگتره، اینو داره تحت آزار و قلدری قرار میده. این شواهدش چیه؟ مثلا دیگه نمیخواد مدرسه بره، داره امتناع میکنه. من نباید هی بگم به خاطر درس داره نمیره، یعنی خودم نیام اینو توجیه کنم، یه خورده برم عمیق‌تر نگاه کنم که علت فرارش از مدرسه چیه. اینا میشن اون شواهدی که باید دقت کنیم. و خب اگه خدای نکرده
تو باید استمرار داشته باشه، یه توجه پدر مادر رو جلب بکنه دیگه.
بله، ما اگه ناظر باشیم متوجه میشیم که در یه برهه از زمان چرا کودک و نوجوان ما داره مثلا این شواهد رو نشون میده. مثلا بچه‌ها ناخن میجوون، استراب میگیرن، شروع میکنن به ناخن جویدن، یا ممکنه واکنشایی که نشون میدن، گفتم مثلا میخوایم اگه مخصوصا تو جمعهایی که اون فرد آزارگر وجود داره. ما الان ببینید در حال حاضر من تو کلینیک مثلا بزرگسالی رو میبینم که میگه من توسط دایی خودم مورد آزار بودم و والدینم، ببینید چقدر این آزار عمیق بوده در کودکی، که این توی بزرگسالی که میخواد ازدواج کنه از والدینش میخواد که تو جشن عروسی من این دایی نیاد و اونا بدون این که در واقع به احترام بگذارن دوباره دعوت میکنن. یعنی ببینید ما این سه چیزهایی رو، اون میشه اون حمایته. آیا من الان که متوجه هستم که کودک و نوجوانم تحت یک آزاری قرار گرفته چگونه حمایتش میکنم؟ این میشه حالا بحث بعدی ما، چون ما میگیم خیلی خب اینا مصادیقشه، یه سری آدم هم هستن که آزارگر هستن، ولی الان اگر کودک و نوجوان تحت آزار قرار گرفته، من بگم چون فامیله و من باید این رابطه رو ادامه بدم، یعنی این درسته که مثلا،
یعنی با وجود اینکه خبر داشتن،
بله دیگه،
اصرار داشتن،
اصرار به اینکه، یعنی خود دیگه، خب این الان
دیگه
آدم
خیلی دیگه قفلت پدر مادر دیگه.
بله،
یه جوری هم مشارکت در آزار میشه.
ما داریم مواردی که مثلا میگه من میدونم که مثلا بچه من توسط مثلا عموش مورد آزار قرار گرفته، ولی چیکار کنیم؟ باید رابطه خانوادگی ادامه پیدا کنه. این چیکار کنیم؟ یعنی تداوم آزار، یعنی اینکه من هیچ وقت بچه من یاد نمیگیره که یه حریمی داشت و حمایت شد و اون در واقع شاکله حمایتی که بعد اتفاق بیفته برای کسی که قربانی بوده هیچ وقت تو ذهنش شکل نمیگیره.
در واقع آزار جمعی خانواده میشه دیگه، یعنی خانواده اجازه میده که تحت آزار
باشه. رو در وایسیا در کشورمون هستیم. البته این آمارای جهانی هم اینو نشون میدن، یعنی در واقع تو مقالاتی که در سراسر دنیا هم در مورد آزار نوشته میشه همینو میگه. میگه که چرا آزار کمتر گزارش میشه؟ یک بخشش در فرهنگ ها که چرا بعد دیگران متوجه بشن که این اتفاق بر من افتاده، آبروریزی میشه. پس این به نظر میاد خورد فرهنگی که در کل جهان بالاخره به گونه‌ای در همه کشورها یه ردپای داره دیده میشه.
خیلی ممنونم. صحبت خانم کشاورز رو دارید میشنوید. ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن و با ایشون داریم درباره آزار، شناخت، مقابله و حمایت صحبت میکنیم در برنامه مثبت تربیت. پرسشاتون رو برای ما از طریق 22-65-28-76 مطرح بفرمایید، تلفنی، و همینطور ثبت بفرمایید از طریق 30102 پیامکی.
میخواستم از خانم دکتر بپرسم که بچه هایی که کوچک هستن در کنار خانواده میگذاریم، بعدا از اینا هم میتونیم بپرسیم که آیا اذیت شدن یا نه، چگونه برخورد کنیم؟ خدا نگهدار.
سوال خیلی خوبیه. بچه رو میسپاریم به یکی از افراد خانواده، میخوایم ببینیم در طول روز چه اتفاقی افتاد؟
سنو میگفتن ولی من دو تا قسمت اینو توضیح میدم. ببینید برای بچه‌هایی که دیگه از هولوش 4 سالگی 3 سالگی ما داریم کم کم اولین کاری که میکنیم قبل از اینکه بخوایم بپرسیم، یعنی بچه‌ها رو اگر آگاه کنیم، یعنی اول بهشون یاد میدیم. پس قدم اول آگاهی دادن کودک در مورد حقوق خودش. حقوقش یعنی چی؟ یعنی میگه که بدن من مال خودم، بهش یاد میدیم که بدنت مال خودت، کسی نباید دست بزنه، لمس خوب و بد رو بهش یاد میدیم و اینکه کسی